بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو چراغ آفتابی، گل آفتاب گردان، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. گل آفتاب ما را لب کوه سر بریدند، نکند هنوز خوابی، گل آفتاب گردان. نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی باران، تو صدای پای آبی، گل آفتاب گردان. نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب، که براید آفتابی، گل آفتاب گردان. سلام کنم به همتون، به شما و دلهای بهاریتون، به شما و لحظه های سرشار از ایمان و آرامشتون، به همه بیننده های خوبمون، همه شنونده های بسیار بسیار نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما و ممنون از این همراهی همیشگی که برای ما بسیار هم دلگرم کننده است. تا جای بهشتی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الهی شکر. هزاران هزار بار
الحمدلله رب العالمین. ان شاءالله حال همه دوستانمون هم خوب باشه و بهترین ها نصیبشون بشه، مثل همیشه. این دعای همیشگی ماست. خیلی خوب. ما هفته گذشته اگر خاطرتون باشه، به بهانه سند تحول و نکاتی که و محتوایی که داشت، مطالب بسیار بسیار ارزنده‌ای رو در ارتباط با خدا باوری که هم برای ما بسیار مفید و ارزنده هست و هم در تربیت فرزندان ما بسیار میتونه راهگشا باشه، و الحمدلله خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. بس ناتمام مانده بود و قرار شد که چند جلسه ای ما انشالله خدمت حاجای بهشتی این مباحث رو ادامه بدیم. دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید و بحثیشون رو بشنوید. خواهش میکنم بفرمایید، با سراپا گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
بیش از 900 بار در قرآن خداوند با اسم رب، به معنای صاحب، پرورش دهنده، تدبیر کننده آمده.
بله.
ما در دعاهامون هم غالبا رب، ربنا میگوییم، یعنی ای پرورش دهنده ما. خداوند این کار رو به عهده خود ما هم گذاشته که بچه‌هامون رو تربیت کنیم، پرورش بدهیم. کار تربیت، کار پرورش، بجز اون سوز و عاطفه‌ای که نیازه، دانشی لازم داره، تجربه‌ای لازم داره. تو ادبیات عرب کلمه رب رو برای چند شغل به کار میبرن. یکی باغبانیست، به باغبان اونم میگن رب. باغبان چی کار میکنه؟ یه زمین بکر رو تبدیل میکنه به یه باغ پرگل و میوه،
به حاصل خیز.
الان اون زمین رو به من بدن، مثلا یه زمین خیلی حاصل خیزی رو در استان گیلان، مازندران، گلستان بدن به من، یه زمانی هم بدن، یک سال، دو سال، سه سال، منی که از باغبانی چیزی نمیدانم، کاری ازم ساخته نیست. باید دانشی داشته باشم. مثلا فرض کن در رودبار یه قطعه زمین به من دادن، حاجی آقا بسم الله
بفرمایید زیتون به عمل بیارید. مثلا
نمیدونم مثلا زیتون فصلش کی هست، میکارن با قلمه این کار رو تکثیر میکنن، سمپاشی لازم
چقدر
داره،
آب
چقدر آب لازم بره. داره قبل از اون باید این دانش را فرا بگیرم. ما در تربیت گاهی وقتا به شوخی به تربیت نگاه میکنیم، فکر میکنیم تربیت خود به خود انجام میشه. اون دانش رو باید بیاموزیم، به جز دانش تجربه. حالا فرض کنید چند تا کتاب راجع به زیتون هم من خوندم، هنوز وارد میدان نشدم.
در عرصه عمل باید ببینیم چی کاره.
تو عمل نقاط ضعف، نقاط قوت، تجربه لازم هست. یه مثال دیگه، عرب ها به زرگر هم میگن رب. زرگر چیکار میکنه؟ از شمش طلا، از طلای خام یک گردنبند زیبا میسازه. این هم دانش لازم داره. فرض کنین الان چه میدونم 100 مثقال 100 گرم طلا بدن در اختیار من یا شما. مایی که از زرگری چیزی نمیدانیم و تجربه ای نداریم، غیر از اینکه اون طلاها رو خراب کنیم،
ضایع میکنیم،
زیر دست و پا بیفته، چون برامون شاید اهمیت نشه. باید اون دانش را که ظرافت داره، دقت داره، بیاموزیم، اونو اضافه کنیم به سوز و گداز، به مهربانی. این دفعه تربیت رخ میده و تجربه. اینه که تربیت رو وقتی میدیم که میدیم شاخه هایی داره، سند تحول بنیادین وزارت آموزش پرورش،
بله،
که الان در سایت ها هست، سندیست شد 8 سال 10 سال حوزوی ها دانشگاهی ها روش کار کردن. رهبر عزیز انقلاب هم مطالبه میکنه از آموزش پرورش و میفرماید بقیه نهادها و خانواده هم باید کمک کنن تا این سند اجرا بشه. خب این سند برای تربیت ساحت‌هایی رو، میدان‌هایی رو تعریف کرد. تا چند جلسه مقدمه رو ما باید اینجا بیان کنیم. تربیت اعتقادی، تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت عبادی، تربیت سیاسی، تربیت علمی، تربیت فنی، تربیت بدنی. که ما راجع به یکی یکی اینها اگر زنده بودیم باید بنشینیم، ما نه، دیگران هم همینطور، بخوایم اون سند تحقق پیدا کنه، شاید چند دهه زمان لازم داشته. همه باید به هم کمک کنیم.
در واقع تربیت یک ریزکاری هایی داره که متاسفانه ما کمتر بهش توجه
خیلی
میکنیم.
خیلی کم. وقتی اون سند نوشته زیربنای همه تربیت و تربیت اعتقادی است.
خدا باوری در خدا زندگی باوری. افراد.
این از همون کوچیکی این بچه از پدر و مادر این رو باید هم بشنود هم ببیند که این جهان تحت نظر است. کسی ما را میبیند، خدمت بکنیم، کار خوب بکنیم، این مایه امید ما هست. خیانت بکنیم، مایه ترس ما هست. به هر دوش تربیته. از ترس از اون ناظر این گناه را نمی کنم، این خیانت را نمی کنم، یا اگر گناه کردم توبه می کنم. این تربیت دیگه،
بله خوب.
یا به امید او کار بیشتری، کار بهتری ارائه میدم. یک کسی است از یاران امام هفتم علیه السلام، اسمش محمد ابن عمیر، پیشنهاد قضاوت بغداد رو به او دادن زمان هارون الرشید، اون نپذیرفت. میدونستن از یاران امام هفتم، امام هفتم هم در زندانه، یاران امام هفتم هم پنهان هستن. این رو دستگیرش کردن، زندی ابن شاهک، زندانبان موسی ابن جعفر، این رو ازش بازجویی میکرد. گفت باید اسامی یاران امام هفتم را بگویی. این هم نمیگفت تا 120 ضربه شلاق خورد. بعدها خودش تعریف کرده یه شلاق ها خیلی آزاردهنده بود، داشتم میخواستم بگم. از بین جمعیت تماشاچی یکی از دوستانم یه جمله ای گفت که اگر از اون به بعد 1000 شلاق میخوردم تحمل میکردم.
چی گفته بود؟
اون جمله این بود: اذکر موقفک عند الله. یادت باشه الان در محضر خدایی، یاد کن موقعیتت را نزد خدا. خدا تو رو میبینه. این رو که شنیدم گفتم هر چی باشه این شلاق رو، شلاق ها رو تحمل کرد، اسم یکی از یاران رو نگفت. بعد از اون 4 سال زندان افتاد، اموالش مصادره شد، خیلی وضع سختی پیدا کرده بود. حالا این قصه رو هم در ادامهش عرض بکنیم که وقتی اموالش از دست رفت، دست خالی شد،
هیچی دیگه نداشت،
هیچی نداشت. از یک کسی 10,000 درهم طلب داشت. این تربیت که میدیم اینجور جاست. اون نفر که بدهکار بود مطلع شد، رفت خانه اش را فروخت
که بیاد بدهیش رو بده،
بدهیش رو بده. محمد ابن عمیر گفت که این پولا از کجا آوردی؟ ارث به تو رسیده؟ گفت نه.
وام گرفتی؟
وام گرفتی. کسی بخشیده؟ نه. از کجا آوردی؟ گفت شنیدم تو دست خالی شدی، رفتم خانه ام رو فروختم. گفتش که به خدا به یک درهم این پول احتیاج دارم ولی نمیدیدم.
چرا خودتو فروختی؟
امام صادق علیه السلام شنیدم توسط راویان که امام صادق فرموده در بستانکاری ها بدهکار و تحت فشار قرار ندید خانه اش را بفروشد.
خونه محلیه که باید زندگی بکنه،
باید زندگی بکنه، آواره میشه، از این شهر باید بره. ما به اینا میگیم تربیت.
اونم چه تربیتی؟
این در مکتبی بزرگ شده، همه جا خدا را ناظر میبیند. بچه های ما یه اینطور تربیت بشن، خلاف نمی کنن، خطا نمی کنن، خیانت نمی کنن،
تحمل میکنن مشکلات،
تحمل
رو
تحمل میکنن مشکلات رو، یا اگرم میکنن. شیطان اونها را گول زد، خیانت کردن، گناه کردن، زود به فکر
جبران
میفتن. میگه خدا که مرا دیده، خدایا بیا از من درگذر. این همون توجه به حضور خداست. این کلمه هایی که در قرآن به کار رفته، خدا علیم است، خدا سمیع است، خدا خبیر است، خدا بصیر است، فراوان، همش میخواد این تربیت رو در ما ایجاد بکنه، تربیت اعتقادی. یعنی با اعتقادمان ما جوری بار میایم به خطا رسیدیم، به گناه رسیدیم، به آلودگی، به خیانت ایست کنیم. این به صورت خودجوش در ما به وجود میاد این حالت.
یعنی اگر یک همیشه در حال حرکتیم، همیشه پامون رو ترمز و حواسمون هست.
هست. از طرف دیگه به مشکل وقتی برخوردیم، چون میبینیم خدا ما را میبیند، صبوری به خرج میدیم. دشوارترین مصیبت امام حسین علیه السلام، حالا من فکر میکنم، شهادت طفل شیرخواره.
بله.
خیلی دشواره.
خیلی سنگینه.
امام حسین علیه السلام وقتی دید این طفل رو دستش پرپر شده، این جمله را گفته: هون علی، بر من آسان است این مصیبت. چطور؟ انه بعین الله، چون در محضر خداست،
چون خدا داره نگاه میکنه و تماشا میکنه.
همین که خدا داره میبینه، این مصیبت رو بر من آسان میکنه. یه نوجوانی است، متاسفانه برادرانش او رو تو چاه انداختن. الان تصور کنیم، سریال یوسف پیامبرم همه دیدیم، یه نوجوان زیبا تنها ته چاه، ولی خودش رو نمیبازه، میگه خدا مرا میبیند، خدا از من پشتیبانی میکند. این توجه به حضور خدا در تنهایی ها، در دشواری ها به داد ما میرسه.
وصبر لحکم ربک، صبر کن، انک بعیوننا.
خیلی مهمه. یا مثلا نوح پیامبر ده ها صد ها سال تبلیغ دین کرده، این اواخر دیگه خیلی براش سخت بود،
مسخرش میکردن،
سوره نوح رو بخونه مسخره میکردن. چجور عرضه میداشت: پروردگار، روزها تبلیغ کردم، شبها تبلیغ کردم، علنی تبلیغ کردم، سری تبلیغ کردم، به قول امروزی ها مستقیم، غیر مستقیم، پیوسته، اینها توجه نمی کنن. خداوندم بهش فرمود خوب یک کشتی بساز، مؤمنان را در کشتی سوار کن و به ساحل نجات میرسی. من میخوام اراده کردم کافران لجوج را تنبیه کنم. کجا کشتی میساخت؟ وسط کویر، اونجا که حضرت نوح کشتی میساخت، دریا نبود.
بله.
مردم میومدن مسخره میکردن. خداوند پیغام فرستاد که وصنع الفلک به اعیوننا، مسخره مردم رو تحمل کن، تو در مقابل چشم ما داری کشتی میسازی.
چقدر دلگرم کننده است.
این دلگرم میکنه، وگرنه ده نفر وقتی آدم رو مسخره کنن، چون یکی از حربه های مخالفین مسخره کردن، اون خانم با حجاب رو مسخره میکنن.
بله.
اون جوانی که نماز میخونه رو مسخره میکنن، اون کسی که مسجد میره مسخره میکنن، کاسبی که به حلال و حرام مقیده مسخره کردن، یه حربه ایست از حربه های شیطان.
و اساسا حاجبه بهشتی دینداری در آخر زمان که دوستان میتونه چقدر سخته. و من فکر میکنم همین نگاه و همین باور چقدر میتونه کار رو برای ما راحت بکنه. همین
خدا مرا میبیند، صداقت مرا، صفای مرا،
کاسبی حلال،
کاسبی حلال مرا میبینه. یه قصه دیگه.
بله.
خداوند مأموریت داد به دو پیامبر، موسی و هارون، برید به سمت فرعون، او سرکشی میکند. اذهبا الی فرعون انه طغی. حضرت موسی و و هارون هم میگن با یه امپراتوری میخوان بجنگن، 300 سال سابقه پادشاهی فراعنه بوده، حالا دو تا چوپان مثلا تمام ابزارشون هم یه چوبه مثلا، اینا وارد کاخ فرعون بشن راهشون میدن راه نمیدن، امکان مذاکره با فرعون خواهد بود نخواهد بود، حالا مذاکره کردن حکم اعدامشون رو خواهند، چه خواهد شد؟ خداوند این رو بهشون فرمود، بروید من حرفهای شما رو میشنوم.
یعنی حواسم بهتون هست.
بله، همین چقدر روحیه میده به این دو پیغمبر. لا تخافا، نترسید، انی اسمع و ارا، من هم میشنوم گفتگوهای شما رو، مذاکرات شما رو، هم میبینم شما رو. یعنی اگر ما به لحاظ اعتقادی مطمئن باشیم خدا مرا میبیند، روحیه پیدا میکنیم، امید پیدا میکنیم، مطمئن باشیم خدا مرا میبیند، از خلاف، از گناه، از پلیدی، از آلودگی فاصله میگیریم. این تربیت اعتقادی است.
چقدر خوبه این نگاه و این تربیت از دوران کودکی و نوجوانی در جان و وجود ما رسوخ بکنه.
اصل تربیت هم تو همون سنینه.
بله.
یعنی الان از کارشناسان تربیت میپرسیم، بعضی میگن تربیت تا 3 سالگی تمام قصه اش. دیگه خیلی ما به
تقریبا 5 سالگی
7 سالگی، یعنی قبل از 10 سالگی بیشترش هم با چشمه نه با گوش. یعنی صحنه هایی که اون بچه از پدر، از مادر، از خواهر، از برادر، از فامیل میبیند،
رفتار ما.
از امام صادق علیه السلام کسی پرسید خانواده ام را چگونه به نماز تربیت کنم، دعوت کنم؟ حضرت فرمود بی کلام، کونو دعات الناس به غیر
السنتکم.
فقیری آمد در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آمدن به اون فقیر فرمودن که بجز غذای کمی که برای دخترم زینب کنار گذاشتم، ما در خانه چیزی نداریم. یه وقتی دیدن که دخترشون با ظرف غذا آمدند، این ظرف غذا رو حضرت زینب که سنی نداشته، 3 ساله 4 ساله، دادن به فقیر. ما الان میتونیم پیش بینی بکنیم حتما از مادرش این صحنه رو قبلا دیده، از پدرش این صحنه رو
دیده
پسندیده، این کار خوبیه
و به دلش نشسته،
به طوری که حاضره گرسنگی رو تحمل بکنه به یه ارزشی برسد. خب ما در جلسه قبل گفتیم آیاتی رو که راجب این موضوع است از سوره بقره، همچنان میخوام مواردی رو خیلی با سرعت
بله بفرمایید
که در زندگی ما ها زیاد پیش میاد. مثلا یکی از واجبات زکاته، حالا امروز شاید بتونیم بریم مالیات، مثلا زکات که واجب است و به کسانی که باید بدن در سوره توبه آیه 60 اونجا گفته زکات مال فقراست، مال بیچاره هاست، مال جلب دلها به سمت اسلامه، مال ورشکستگان، اینا مصارفش هست. آیه 103 سوره توبه میفرماید خود من اموالهم صدقه، ای پیامبر از مردم زکات بگیر، تو تطهرهم، اونا رو پاک میکنی با این کارت، و تو زکیهم، روش میدهی اونها رو، و سل علیهم، زکات گرفتی درود بفرست بر مردم. خب این خودش یه نکته تربیتیه که ما وقتی از مردم کار میخوایم، پول میخوایم، تشویقم بکنیم. مثلا وزارت دارایی که مالیات میگیره لااقل با یه پیامک، نمیدونم این کار رو میکنن، ما که مثلا 30 سال
من نایدم،
نهیدین شما،
من نهیدم،
مثلا یه تشریف این پیامک کم کمشه.
بله.
یا مثلا بگن مالیات دهندگانی که در سال 96 مالیات دادن، اینها رو به صرف نهار چه میدونم
دعوت بکنن.
مثلا این چه ایرادی داره؟ این باعث میشه سالهای بعد بگن اینها معرفت دارن، اینها کرامت رو میدونن یعنی چی. زکات رو بگیر و درود بفرست به اونها، ان صلاتک سکن لهم، این درود فرستادن تو، تشویق تو باعث آرامش اونهاست.
چون در واقع چیزی رو هم از دست دادن دیگه.
ولی دیگه
تکسیم حداقل
مالیات میده، بخشی از داراییش رو از دست داده. آخر آیه میفرماید والله سمیع علیم، هیچ کی ندونه خدا میدونه شما مالیات دادی. هم خدا میشنوه گفتگوها رو، هم خدا میداند عملکردها رو. حالا اداره چی، وزارت دارایی باید تشویق میکرد، نکرده، متاسفانه کوتاهی کرده. ما که میدونیم خدا میداند این پول در این مسیرها برای اداره کشور، برای ساماندهی کشور، برای امنیت کشور خرج. به دانستن خدا امید ببندی. البته اون وزارت خونه باید اون کارا رو بکنه،
هر کسی وظیفه خودش،
راهنمایی و رانندگی. رانندگانی که در یک سال تخلف نکردن رو حالا نمیدونم، مثل که تشویق میکنن.
بله، تشویقی داره.
تشویقی داره.
بله.
خیلی خوب. یه قصه دیگه. یوسف صدیق تو چاهه. یه کاروانی اومدن بگذرن. فکر میکردن خب آب دیگه، چاه آب بوده. به جای آب اون کسی که مسئول برداشتن آب بود دید یه پسر زیبارویی توی سطله. خبر کرد و کاروانیان آمدند و زود پنهان کردن یوسف رو تا ببرن بفروشن. این آیه می فرماد هر کی ندونه خدا می دونه. اگر یه کسانی یه بچه رو دزدیدن، از ترفندهایی هم استفاده کردن که هیچی خبر نداره الان این بچه کجاست. مسلمون اگه باشه باید بدونه خدا می داند، خدا می بیند. و جاءت سیارتون، کاروانی گذر کرد. فارسلوا واردهم، اون مسئول آب آوردن رو فرستادن. فادلا دلوهو، سطل آب رو فرستاد تو چاه. بعد که ظرف آب اومد بالا، قال یا بشرا، مجده مجده، هادا غلام، این آب نیست، یه پسره. و اثر روحو، پنهان کردن او رو بزاعتن تا به جاش پولی بگیرن. والله علیم بما يفعلون.
حواستون باشه،
حواستون باشه، خدا
این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است.
خب این جمله خیلی مهمه.
بله.
این باعث تربیته. ماجراهای دیگر حضرت یوسف هم مثل ماجرای زلیخا. خب زلیخا پیشنهاد گناهی داد، قصتشو مردم میدانن، خوشبختانه در برنامه سمت خدا هم
حاجای آبدینی مفصل
هرچی هم گفته بشه همچنان تأثیر خودشو داره. در یه جای خلوتی یه خانومی به یه جوانی پیشنهاد گناه داده، جوان هم بر اساس ایمان خودش فرار کرده.
قال معاذ الله،
به خدا پناه میبره.
بله.
بعد میرن به سمت اون جوان، میره به سمت در، اون خانوم هم پشت سرش میره، پیراهن او رو میگیره و پاره میشه و ناگهان شوهر اون خانوم از راه میرسد. بلافاصله اون خانوم پیش دستی میکنه و میگه کیفر کسی که به همسر تو نگاه بد داشته چیست جز زندان. خب حالا خود این ماجراها رو اگر ما ببینیم، ایمان به خدا بیاد تو این صحنه ها چه میشود. بعدم خانوم های مصری آمدند و زلیخا به اونها گفتش که وقتی این جوان میاد میوه ها رو مثلا میل کنید، و اونها به جای میوه دست هاشون رو بریدند و در این حال همه توطئه کردن علیه یوسف. قرآن می فرماید ان ربی لکیدهن علیم، خداوند کید اونها رو می داند. درست اونها سیستم اطلاعاتی داشتند و یه جوری برنامه رو ترتیب دادن یوسف گناهکار باشد، اما خدا که می داند. جهان بینی یک مؤمن، یک خداپرست اینه، جای جای عالم مجهز است به دوربین ها. حتی همه تصمیم بگیرن یه خبر منتشر نشه، خدا اراده کرده از عزت یوسف رو. بعدها که عزیز مصر در سالهای بعد خوابی دیده بود و معبران نتونستن او خواب رو تعبیر کنند و متحیر بود چیکار بکنه، گفتن یه جوانی در زندان هست، اون میتونه خواب شما رو تعبیر کنه. جوان هم در زندان تعبیر خواب رو کرد، گفت تعبیر خواب شما این هستش که در این کشور 7 سال فراوانی، 7 سال قحط سالی، 1 سال 15 هم چه؟ عزیز مصر عجب کسیه تو زندان. یوسف رو آوردند و چند کلمه با هم صحبت کردند، از همون صحبت ها فهمید چه شخصیت بزرگی است. پیشنهادی داد که مسئولیتی را بپذیرد. حضرت یوسف فرمود که قبل از هر چیزی باید معلوم بشود این که خانوم های مصری دستشون رو بریدن این قصه چی بود. رفتن پرونده ها رو از سالهای قبل آوردند و بررسی بالاخره بیگناهی و سلامت یوسف به اثبات رسید. این مزد کسی است که با خداست، با خدا باش و
پادشاهی
کن. ببینید این نوجوان در چاه یه جوری توی خانه تربیت شده، یه مادری یه پدری او رو تربیت، در چاه توجهش به خداست، در زندان توجهش به خداست، در کاخ وقت پیشنهاد گناه توجهش به خداست، قال معاذ الله، آخرشم با عزت زندگیش خاتمه پیدا میکنه.
و شاه بیت تمام این نکات در جلسه گذشته چه این جلسه اینه که ما یادمون نره که عالم محضر خدا.
این خیلی مهمه، اینو باید تکرار بکنیم.
بله.
این تو دنیایی که همه ما رو به مادیت
بدونیم هیچی گم نمیشه.
حالا باز یه بحثی ما در آینده خواهیم داشت برای قیامت. این الان نگاهمون به نگاه خداست. یه بحث دیگر اینه که یاد معاد در تربیت ما
که اونم خیلی مؤثره.
مؤثره خیلی زیاد.
آیه بعدی
سوره نور آیه 28 میفرماید میخواد منزل کسی بری، صاحب خونه میگه که الان من آمادگی ندارم. فإن لم تجدوا فيها احدا، اگر در خانه کسی را نیافتید، فلا تدخلوها، وارد نشوید، حتی یؤذن لكم، مگر کسی باشه و اجازه بده. یه وقتی صاحب خانه هست و میگه آمادگی نداریم، و ان قیل لکم ارجعوا، برگردید یه وقتی دیگه بیاد، ما الان آمادگی نداریم، ارجعوا برگردید. در تفسیر این آیه آمده بعضیا بودن می‌رفتن از درز در نگاه می‌کردن تو خونه چه خبره که اینها ما رو راه ندادن، دعوایی هست، یه غذای خوشمزه دارن نمی‌خوان ما بخوریم،
تجسس می‌کردن
از درز در
بهم.
یا استراق سم می‌کردن.
چه کار بدی؟
خیلی کار بدیه. خوب گوش میکنم، من داخل خانه چه خبره که ما رو راه ندادن، گفتن برو جمعه بیا. میفرماید خدا میدونه ها، استراق سمع شما رو میدونه، نگاه کردنهای از لای درز در رو میدونه. اینا تربیته. والله بما تعملون علیم، خدا به عمل کرده شما داناست. اونا تو خونه هستن نمیدونن که ما داریم از درز در نگاه میکنیم،
ولی خدا که داره شما رو میبینه،
خدا داره میبینه شما رو. امروزی بخوام بگیم ممکنه مثلا تلفن قطع نشده، اون طرفی ها دارن با هم دعوا میکنن یا خوشوبش میکنن،
ما همچنان گوش میکنیم،
یه همون استراق سمع دیگه. گناهه. یه آیه دیگه سوره حجرات آیه 13 یا ایها الناس، آی مردم دنیا، انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما رو آفریدیم از مرد و زن، دختر و پسر، کدوم بهترن؟
دختر بهتر یا پسر؟
دختر بهتر یا پسر؟ شما نظرتون چیه؟
هر گلی بوی داره. ما وقتی روز دختر که میشه راجع به کرامت دختر خانم ها صحبت میکنیم، اون روایات و احادیث فراوان، آقا پسرها شاکی میشن، میگن چرا اینقدر از دخترها تعریف میکنیم؟
قرآن نظرش اینه، اونی که پاکتره بهتره. ان اکرمکم عند الله
اتقاکم. دختر و پسر هم نداره،
دختر و پسر نداره،
خیالتون راحت.
ولی ما فرق میذاریم، ما فرق میذاریم.
ما یعنی کی؟ شما؟
مردم دیگه، مردم. خود ماها گاهی پسرها رو بهتر میدونیم، دخترها رو فرق میگذاریم. آخر آیه میگه خدا میدونه ها، فرق نذارید. ممکن تو سخنرانی بدیم که فرقی
نداره
اما در عمل نه، عمل ما هم باطن ما هم مثل سخن ما باید بشه. واقعا آدم ها سیاه سفید، کوچک بزرگ، چاق لاغر. پیغمبر فرمود لا فخر لعربیه، تو هم تفسیر همین آیه آمده، لا فخر لعربیین علا عجمی، عرب ها بر عجم ها فخری ندارند، ولا لعبیزن علا اسود، سفید پوست ها بر سیاه پوست ها نمیتونن مباهات کنن، فخری ندارن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
دختر پسر زن
دختر
مرد
پسر
نداره.
زن مرد سفید سیاه شرقی غربی همه بندگان خدا هستن.
کدومتون با تقوا تری؟
هر کی پاکتره با تقواتره اون بهتر است.
خیلی هم خوب.
ان الله علیمون خبیرون آخر آیه هست، این رو تکرار میکنیم، این صفات خدا که پایان آیه ها آمده
متناسب با اون آیه است.
خدا خبر داره که آیه شما فرق میگذارید یا فرق نمیگذارید. یعنی سفید و سیاه. الان در آمریکا این سفید و سیاه فرق هست یا نه؟
بله خب
فرق دیگه. بله. تو مقررات فرق میذارن، حتی سیاهان سوار هر ماشینی اجازه ندارن بشن، یا سختگیری میکنن، بد اخلاقی میکنن. مقررات با اینکه ادعا این هستش که حقوق بشر رو ما رعایت میکنیم،
این تبعیض متاسفانه هست در اکثر نقاط. بله. آیه بعدی،
آیه بعد سوره ملک آیه 13. ما فکر میکنیم که آیه وقتا حرف که میزنیم با صدای بلند همه میدونن، آهسته که حرف میزنیم کسی نمیداند. میفرماید و اسر رو قولکم، صحبتاتون رو آهسته بزنید، اوجهرو یا با صدای بلند، انهو علیمون به ذات صدور، خدا به سینه های شما آگاه هست،
میدونه چی داری میگی،
میدونی پچ میکنن مثلا دو نفر که دیگران نشنوند، خدا میشنوه، نجوا رو خدا میداند. یه آیه دیگه، این آیه هم قصه داره. قد نرا تقلب وجهک فی السما، پیامبر ما تا در مکه بود قصه شو مردم شنیدن، به سمت بیت المقدس نماز بخون. چرا؟ چون کعبه داخلش و دورش و رو سقفش پر بود از بت‌ها. به تعداد روزهای سال اونجا بت گذاشته بودن، کوچک و بزرگ. مسلمان هم اسلام که آغاز شد، اگر به سمت کعبه نماز میخوندن متهم میشدن به بت پرستی،
یعنی به سمت بت‌ها نماز،
به سمت بت‌ها، چون از کعبه پیدا نبود. مأموریت این بود به سمت بیت المقدس. آمدن مدینه، در مدینه هم مدتی به سمت بیت المقدس نماز میخوندن، چون که یهودی ها نیش میزدن، طعنه میزدن که اسلام اگرم برحق باشه یه شعبه ایست از یهود، چون شما قبله مستقل ندارید، به سمت قبله ما نماز میخونید. پیامبر هم تسلیم پروردگار بود، ولی دلش شکسته بود، چرا یهودی ها این رو میگن. شبها میومد به آسمان نگاه میکرد، هیچی نمیگفت. خداوند میفرماید قد نرا، ما میبینیم تقلب وجهه که این چرخوندن صورتت رو به سمت آسمان، فلنولینک قبلتن ترواها، به زودی قبله ای که تو را خوشنود کند به تو میدهی.
خبری در راه،
خبری در راه، یعنی همون انتظاری که ما برای امام زمان علیه السلام داریم.
بله.
خدا رحمت کنه مرحوم آقاسی را که این شعر رو سرود، که مطمئن باشید خبری در راه است. خدا این انتظارها رو میداند، میبیند،
میفهمه تو دلمون چه خبره، چه خبره؟ آشوبیه.
این چیز مهمی است. بالاخره در یه نماز چهار رکعتی جبرئیل آمد و کتف پیغمبر رو از بیت المقدس به سمت کعبه چرخاند، و از اون به بعد موظف شد پیامبر و به دنبالش مسلمان ها به سمت کعبه نماز بخونن. ممکنه الان یه نفر سوال بکنه، کعبه همچنان پر بود از بت‌ها؟ شما اون دلیل که گفتید الان هم هست سر جاش. جوابش اینه که در مدینه کسی رو متهم نمی کردن، در مکه چون مثلا فاصله 5 متری بت‌ها بودن، این دفعه در مدینه مسلمان ها آوازهی پیدا کرده بودن، همه می دونستن با بت‌ها مخالفن، نه چنین اتهامی در مدینه نمی چسبی. قد نرا تقلب وجهه که، خدا رحمت کند آیت الله مدنی رو،
خدا رحمت شما.
من باز نقل میکنم از استاد عزیزم حاجی قرائتی،
خدا حفظشون بده.
آیت الله مدنی برای قرائتی تعریف کرده بودن که من عهد کرده بودم از امام رضا علیه السلام هیچ وقت چیز مادی نخوام، ولی مدتی بود این عبای من خیلی وصله دار شده بود، هرچی نگاه میکردم یه جای سالم نداره. یه بار رفتم زیارت امام رضا علیه السلام مقابل پنجره فولاد، اینطوری کردم به امام رضا بدون اینکه بگم، قرارمون این بود با امام رضا که
چیزی نگم،
چیزی نگم،
نگفتم، فقط اشاره کردم،
اشاره کردم. مثل اینکه ایشون فرموده بودن هنوز از صحن بیرون نیامده، یک کسی آمد و یه عبایی
هدیه داد.
یعنی که پیغمبر چیزی نمیگه، ولی چهرش پیداست که یه چیزی تو دلش
میگذره.
همین ما بدانیم که خداوند از درد ما آگاهه، مریضی که تو خونه ما هست، مشکلات در خانه ما هست، گرفتاری هایی که داریم خدا میبیند.
و آجای بهشتی، اون روحیه تسلیم ما رو خیلی، یعنی وقتی میدونی که او میبینه، میدونی که او هم قادر بر این که مشکل ما رو حل کنه.
حتما این مصلحتی هست.
بله.
حکایت اون قصه پروین اعتصامی است که خدا رحمت کند، اون بینوا و مسکین که میرفت گدایی میکرد، یه روزی هیچش نداد. دم غروبم بود، رفت پیش آسیابانی و از اون آسیابان التماس کرد. اون آسیابان هم گفت دومنتو بگیر. یه مقدار گندم ریخت و گره زد. هوا تاریک شده بود، به سمت منزل می آمد، داشت برنامه ریزی می کرد که این گندم ها رو برم بفروشم، مقدارشو دوا بخرم، مقدارشو شوربا درست کنم. همطور که فکر می کرد گفت ای خدا، تو که اطلاع داری از وضع من، بیا این گره رو از کار من واکن. گره افتاده به کارم. یه وقتی این گره دامنش باز شد و گندم ها ریخت، شروع کرد به خدا چیزی گفتن، از اون چیزایی که من نمیتونم اینجا بگم.
شاکی شد.
بله شاکی. خدایا در عمرت یک گره وا کرد، اونم غلط. کی ما گفتیم این گره رو وا کن؟ من
اینو برای چی باز کردی؟
اصلا اون گره اصلی رو وا نکردی، این گره وا کردنت دیگر چه بود؟ بعد هیچ چاره‌ای نداره، تو تاریکی باید بنشینه و همین گندمایی که رو خاکا ریخته رو جمع کنه. اینا رو دونه دونه جمع می‌کرد، یهو دستش رسید به جواهر. دفعه شروع کرد عذرخواهی کردم، خدایا من چه میدونستم برای من چه برنامه‌ای داری؟
ما چه می‌فهمیم پس؟
چه نقشه‌ای برای من داری از لابلای دشواری‌ها، مصائب، سختی‌ها؟ می‌خوای به من جواهر بدی؟ یعنی مطمئن باشیم ما تحت نظارت الله هستیم. خدای مهربان، خدای دلسوز ما را میبیند، چرا توجهی نمیکنه به ما؟ حتما یه رازی درش هست، یه مصلحتی درش هست. اگه این باشی آرامش پیدا میکنی.
بله خیلی، اون سکینه و آرامش میاد سراغمون که گم شده خیلی از ما.
سوره بقره آیه 220، یسالونک. در سوره بقره یسالونک زیاده، ای پیامبر میان از تو سوال میکنه. یکیش اینه، یسالونک عن الیتاما، درباره یتیمان از تو سوال میکنه. چون چند آیه داریم راجع به یتیمان که مراقب اموال یتیمان باشید. لا تقربوا مال الیتیم. یتیم یعنی کسی که پدرش از دنیا رفته، اموال و دارایی داشته دیگه. یک کسانی می آمدن به طمع مال
تصرف میکردن.
قرآن فرمود مواظب باش نزدیک مال یتیم نشو. نه نزدیک نشو روابط همه قطع بشه، نه مراقبت کنید دارایی یتیم رو، حراست کنید، حفاظت کنید.
شما حواستون باشه به مال.
بله، با مال خودتون قاطی نشه. ولی یعنی رفت آمد که اون نیاز عاطفی داره. سوال میکنن از تو درباره یتیمان. قل اصلاح لهم خیر، در اندیشه اصلاح اونها باشید، خیلی خوب است. و ان تخالطوهم، اگر با اونها رفت آمد کنید، فاخوانکم، اون پسر یتیم یه پسری مانده، اون برادر شماست، دختری مانده، خواهر شماست، رفت آمد کنید. اما یادتون نره والله یعلم المفسد من المصلح. شما اجازه نداری خرابکاری بکنی، مال یتیمو با مال خودت قاطی پاتی بکنی،
دو تا استفاده بکنی،
سوء استفاده بکنی. املاکی داره، اموالی داره، بخوای جا به جا بکنی، هیچکی هم که نمیدونه.
برو اصلاح کن.
خدا میداند، مفسد را میداند، مصلح را میداند. فکر نکنه هیچکی نمیدونه، در جایی ثبت نشده، میتونی هر کاری بکنی، تحت نظر خدا هست.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. خدا رو شکر که روزای یک شنبه هم در محضر قرآن کریم هستیم و این نکات تربیتی فراوانی که داریم میشنویم. خدا کنه هممون به این باور برسیم که تنها راه سعادت و نجات ما عمل به همین آیه های نورانیه که از زبان کارشناسان عزیزمون داریم این روزها میشنویم. بسیار بسیار سپاسگزارم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و بعد برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. این هفته هم قرار گذاشتیم از یک شخصیتی صحبت بکنیم که عالم بود، عارف بود، آقای جمال الدین گلپایگانی، که انشاءالله برگردیم در مورد شخصیت ایشون هم باز صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیزم امروز صفحه 465 رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه زمر، آیات 57 تا 67 این سوره مبارکه رو تلاوت کنیم. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم یادآوری میکنم حتما به کانال ما مراجعه بکنید، فایل های متنی برنامه رو هم علاوه بر این که در سایت ما میتونید دنبال بکنید، در یک کانال مجزای دوستان اون رو بارگذاری میکنن که مورد استفاده خیلی از دوستان، اونهایی که اهل تحقیق هستن، اونهایی که به هر دلیل نمیتونن برنامه رو ببینن یا بشنون، میتونه قرار بگیره و انشالله همتون بهره مند بشید. از آسه جمال الدین گلپایگانی، این عالم بزرگ و این عارف گرانقدر و فقیه وارسته، بشنویم و انشالله حسن ختام شما را جا
به برکت سمت خدا ما هم مجبور شدیم که هفته ای سرگذشت یه عالمی رو بخونیم. خیلی
الحمدلله، خیلی خوبه. خیلی
خوبه. من یه خاطره 30 ثانیه‌ای از این عالم میخوام بگم.
بله بفرمایید.
ایشون مقروض بوده، خیلی به شدت در تنگنای معیشت گرفتار بوده، آمده حرم امیرالمومنین علیه السلام توسل پیدا کرده، گریه کرده، ولی گریه از کارش با نشد. این دفعه آمده خانه خانومش رو فرستاده که تو برو در حرم امیرالمؤمنین توسل پیدا کن. خود این قطعه که ما روایاتی هم داریم، گاهی گره به کارتون میفته، اعضای خانه رو دور هم جمع کنید، همه با هم دعا کنید.
بله،
این نشان میده که این عالم احترام میذاره به همسرش، شأنی قائل هست. گاهی وقتا ممکنه اون گرهی که به کار افتاده دیگری به ما دعا بکنه. من این قسمت رو انتخاب کردم.
خیلی خوب، خیلی خوب، نکته خوبی بود.
به اندازه که وقت هست
دوسته مورد دیگه وقت داریم.
کمتر از دو دقیقه.
بله،
ما یه حکمی داریم برای خانواده ها که اگر خانومی شوهرش از دنیا رفت باید عده نگه دارد، یا در طلاق هم عده وجود داره که فلسفه ای داره عده. خب خانومی شوهرش از دنیا رفته، چهار ماه باید صبر بکنه، آرایش نباید بکنه، احکامی داره، همسر نباید انتخاب بکنه. تو این مدت کسی نباید به خواستگاری او بیاد. سوره بقره آیه 225 یه آیه 3-4 سطریه.
بله.
می‌فهمند اگر کسی خواست به خواستگاری بیاد پنهانکاری حق نداره، خدا میدونه. فعلا باید دست نگه داره. اگر نیتی داره تو دلش باشه تا بعد از 4 ماه اون عده، اون قانون باید به استحکام خودش عمل بشه. شما بعد از اون پنهانکاری اجازه ندارید. شای افکن رو خدا میشناسه. سوره نور آیه 19 ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، اونا که دوست دارن خبرهای زشت منتشر شود. خودشم تهمت نزده، اون یه کسی به یه کسی تهمت زده، این خوشش میاد اینو نشر بده، منتشر بکنه، با موبایل برای 70 نفر میفرسه. کسانی که دوست دارن اخبار زشت، که حالا ریشه داره اون خبر یا ریشه نداره، اون یه مطلب ده. ولی این خوشش میاد این خبر بد منتشر شود. فالذین آمنوا بین مؤمنین لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، تنبیه سختی در دنیا و آخرت برای اونها هست. والله یعلم،
خدا میدونه.
هیچ که ندونه، خدا میدونه که شما این خبر رو پخش کردید.
چقدر به درد این روزهای ما میخوره.
خیلی به درد ما میخوره. آبروی افراد ریخته میشه، آبروهام نمیشه برگرده دوباره. خانم هست، آقا هست، حتی گاهی یه فامیلی، یه جمعیتی آبروشون ریخته میشه.
بسیار خوب.
زمان داریم؟
نه خیر، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. مجبا دعا بکنند و انشالله از محضر دوستان مرخص بشیم. انشالله هفته آینده این مباحث رو دنبال خواهیم کرد.
خدایا خودت تربیت ما را در نظر بگیر و ما رو در موفقیت بچه‌مون، همون دعایی که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن اعنی علی تربیته، ما رو در تربیت فرزندانمون پروردگارا کمک بفرما و شری را که آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها، وهابی‌ها برای ایران عزیز طراحی کردن به خودشان برگردان.
الهی آمین. خیلی ممنونم حضور بهشتی از شما.
متشکرم.
خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. ما یک برات کرب و بلا لاگ پوشه ایم، ساکت نشسته ایم که امضای من کنی. تا اربعین حسینی 23 روز باقی مونده. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون حاضر.
سلام
حسین. علیک منی سلام. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل